سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی، فصل اول، جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب چون فعلا شب آخر این بحثمونه که ممکنه بعدا ادامه پیدا کنه در فصلهایی و ممکنه هم از ادامه پیدا نکنه، یه سری از نکات رو باید بگیم که بحث به یک سرانجام برسه. خیلی نکته هم مونده و مطلب زیاده، امیدوارم برسیم که این نکات رو بگیم. دیگه یکم سرعت بحثمون زیاد میشه. نکته اول اینه که هرچی که از جنس کمال از جنس وجودی، هرچی که از جنس نقص از جنس عدم. همه کمالات وجودیه، همه نقایص عدمیه. و عرض کردم مثال شو شب اول که مثلا اگر اینجا سرده به خاطر اینه که سقف نداره، به خاطر اینکه بخاری نداره. سرما برمیگرده به یک امر عدمی، ظلمت برمیگرده به یک امر عدم. همه رذائل هم این شکلیه و خود کفر هم این شکلیه، خود نفاق هم این شکلیه، شرک هم این شکلیه. اینا هم از جنس عدمه، چیز وجودی نیست. آدم وقتی کافر میشه یه عنوانی نمیاد روش، یه چیزی بهش نمیدن به اسم کفر، یعنی یه چیزی رو نداره به اسم ایمان. این میشه کفر. از جنس نور و ظلمت، درست شد؟ وجود و عدم. همه کمالات وجودیه. شما بگو از جنس وجوده، بگو از جنس حیاته. از جنس حیاته. وجود، حیات، اینا همه باز معنای یکسانی داره. تو قرآن زندگی رو برای آدمیزاد از کجا به رسمیت میشناسه؟ از کی آدمیزاد رو زنده میدونه؟ از وقتی که ایمان پیدا میکنه. ما قبل اونو، یعنی روح الشهوه و روح القوه و روح البدن رو اصلا قرآن به رسمیت نمیشناسه برای انسان به عنوان روح، به عنوان حیات اصلا به رسمیت نمیشناسه هیچی رو غیر از ایمان. انسانی که ایمان ندارد در نگاه قرآن یعنی حیات ندارد. ما لهوم نور، هیچ نوری نداره، ظلمت محضه، تاریکی محضه، مرگ محضه. چون اون مقدار حیاتی که داره رو حیوانات هم دارن، اونا سالم، بسته‌بندی، مفید، خوب دارن، که چند تا مثال تو این چند شب گفتم براتون. این همون هم داره با هزار تا مشکل. اونا لااقل تو این سطح درست زندگی میکنن، مثل حیوان زندگی میکنن، حیوان معنای مفید و درستش. یه اسب نجیبانه زندگی میکنه، مثل یک اسب متشخص، اسبی می آید و اسبی می رود. ولی انسانی که اسب بیاید و اسب برود خیلی بده. این نفرستاده بودن که اسب بشه، اسب بیاد اسب بره، چون هیچ انسانی هم نمیتونه اسب بشه. یعنی وقتی اسب میشه کمالات اسب رو پیدا نمیکنه، نقایص اسب رو پیدا میکنه. داشته باشید اینا خیلی خیلی تو اینا حرفه و همینجوره دیگه شلاقی ما داریم نکاتو میندازیم و میریم. مطلب زیاده، حرف خیلی هست. پس همه کمالات وجودیه. حیات رو خدا برای انسان از وقت ایمان به رسمیت میشناسه. سوره یاسین آیه 70، لیون زرمن کان حیان و یحق القول علی الکافرین. مقابله خیلی جالبه، میگه حرف تو آدم زنده گوش میده، کافر گوش نمیده. یعنی چی؟ از این مقابلش میفهمی؟ یعنی مؤمن زنده است، کافر مرده است. همین آیاتی که آیه ایرجی قبل از بحث خوندن، ما انت به مسمع من فی القبور، اینا که تو قبرن نمیتونی حرفو به گوششون برسونی، یعنی مرده هایی که تو قبرن، نه یعنی زنده هایی که تو قبرن، در قبر حیوانیت، قبرش، در قبر توهمات، در قبر رذائل، این دیگه حیات نداره، مرده است. منم اینو به عنوان زنده به حساب نمیارم. زندگی از اون وقتی شروع میشه که تو به خودت حیات میدمی، تو به خودت نور میدی، تو خودت رو در معرض تابش نور قرار میدی. به محض اینکه میای تو جرگه ایمان، روح الایمان بهت میتابه، از اونجا دیگه من تو رو زنده به حساب میارم. حالا زندگی شروع شد، بسم الله. حالا باید سعی کنی ایمان تو تقویت کنی، چون اگه ایمانت هم ضعیف باشه باز من میزنمت، که میخونم براتون آخرش خیلی نکات جالبی داره که قرآن مؤمنای ضعیف رو هم لتوپار کرده، فقط برای اینکه هوایی بشید که چی میخوام بگم، همینقدر بگم که خدای متعال انقدر از مؤمنین ضعیف بدش میاد که سند انحصاری کشتن ابو عبدالله رو در طول تاریخ و کشتن امیرالمؤمنین در طول تاریخ داده دست مؤمنین ضعیف، نه دست کفار و منافقین، مردم کوفه که مؤمن، نماد مؤمن ضعیفن، به تعبیر قرآن فی قلوبهم مرضن، که میگه کافر داریم، مشرک داریم، منافق داریم، فی قلوبهم مرض داریم، اینا فهم فرق میکنه کامل. خب پس ایمان، حالا هر کمالی که شما تصور بکنید یه جنبه انسانی داره، یه جنبه حیوانی داره. حیوانات تو عالم حیوانیشون کمال دارن، خیلی کمالات هم دارن که برای همون سطح زندگیشون خوبه. مثلا بعضی از حیوانا امانت دارن، میخوام بگم تازه این کمال اگه آدم پیدا کنه تازه میشه کمال حیوانی اگر ایمان نباشه. خیلی بحثا مهمه دیگه، خیلی قراقاتی میکنیم همه چیو با هم، میگه اینا صداقت داره، خب حیوان هم صداقت داره، کدوم حیوان در طول تاریخ دروغ گفته؟ کدوم حیوانی فیلم بازی میکنه؟ کدوم حیوان فریبت میده؟ تازه اگر یک انسانی شد صادق دروغ نگفت، مثلا یه جغده، جغده فقط نگات میکنه، هیچ کاری باید نداره، خیلی دقت میکنه، گفت رفته بود توتی بخره بهش جغد داده بودن، بعد کلی باش کار کرده بود که این کلماتو تکرار بکنه اینا، نمیدونست این جغده. رفیقش بهش گفت چی شد از توتی چه خبر؟ گفت خوبه سلام میرسونه. گفت که کار کردی باش؟ گفت آره. گفت حرف میزنه؟ گفت نه، یکم اجت گفتار درمانی اینا سیر رشدش ضعیفه، ولی خیلی دقت میکنه وقتی من باش حرف میزنم، دقتش بالاست. اینم صادقه، خالی نیبنده، فیلم بازی نمی کنه، جغبه این شکلی هست، امانت دار مثل سگ. این چیز بوده، تعبیر محترمانه بود، فکر نکنیم یکم لحنش خسته بود، یا نه خود عبارت خوب بود. سگ ها امانت دارن، میره شکارو میگیره، گشنش هم هست دست نمی زند، اینو تعبیر می ده. با این کسا خیلی از اینا لغمه خودش هم هست، اگه گوشت چرب و چیلی هم هست باید تحویل صاحبم بدم، اگه اون خواست به من بده. وجدان کاری، یه فیلمی از یه گاوی منتشر شده بود، اومده بود این آهنی که پشتش بارو میبندن و اینا رو زمین افتاده بود، انقدر اینو با دهن این ور اون ور که آخر نق پشتش را افتاد. وجدان کاری یه گاو نسبت مسئولیت که بهش سپردن. خود سگ ها تو وجدان کاری خیلی فوق العاده، نگهبانی وقتی میکنه با کسی تعارف نداره، تا صاحبش دستور نده که اینو بذار بیاد این نمیذاره، نظم، وجدان کاری. حالا دیگه تو حشرات، زنبورا مثلا، عدالت اینا، نظم اینا، اینا همه کمالات حیوانی است. اگر انسان مؤمن نباشه هر کمالی داشته باشه حیوانی، تازه حیوانی است. اون کمال هم به دردش نمیخوره، روایت چه میخونم براتون. کلا خیلی این حرفا حرفای غریبیه. بندم توقع شنیدن هر چیزی رو دارم، چون حرف غریب 50 سال معمولا طول میکشه تا زبون بگیره، جا بیفته که این بابا چی داشت میگفت. اشکال نداره، یه نسل آدم میسوزه، ما در 60 اصلا چیزی برای دست دادن نداریم، ما که سوخته عالم هستیم، اینم روش بسوزیم به فوش بکشه. ولی لااقل بنده دلم خوشه به اینکه استدلال دارم، هر کم حرفی داره حاضرم مناظره کنیم دیگه، مشکل نداریم که. با مزدگیش هم اینه که مناظره هم وقتی میگی بیا در میرن، اینم جالبه دیگه، فقط فوش میدن. عجیبه بابا. همه این کمالات میشه کمال حیوانی. غیرت، عشق، اینا همه حیوانا دارن ولی در حد حیوانیش. پرکاری، من اینا مثالایی که اینجا نوشتم، همه اینا حیوانات دارن. اگر آدم مؤمن نباشه این کمال هم که داشته باشه میشه کمال حیوانی. یه اسب پرکاریست، یه اسب پرکاریست، یعنی اونی که چشم ملکوتی داره اینو اسب میبینه، بعد میبینه یه اسبیست که داره مثلا کارشو خیلی تمیز انجام میده. قرار نیست که هر کی گرگ باشه که کلا همه چیزش مشکل داشته باشه. خود این قاتلان امام حسین انقدر توشون کمالای خوب دیده میشد، یه مردونگیای دیده میشد. ما یه سال تهران یه جلسه چند سال پیش محرم در مورد اینا بحث کردیم که در مورد شخصیت‌های منفی تاریخ نکات مثبتی که کسی نمیدونه. مثلا سخاوت فرعون، به خاطر اینکه عمرش طولانی شد، فرعون 300 سال عمر کرد به خاطر اینکه هیچ لقمه‌ای رو تنها نخورد، اصلا بعدش می اومد تک خوری کنه، هم با سر سفره جمع شدن به خاطر اینکه ادعای خدایی میکرد، گفت نونتون رو کی میده. خب الان ما با جوگیر بشیم مثلا فرعون دست و دلباز بوده؟ بله. این هم اینجور کمالات بهره دنیاوی براشون داره ها، واسه همین که گفتم این دست و دلباز بود، عمر طولانی که در حد دنیاشو خدا کم نمیذاره براش، ولی این دیگه در جرگه انسانیت به حساب نمیاد. قاطی نکن، انسانیت از ایمان شروع میشه، انسان با ایمان آغاز میشود زندگی انسانیش. و نکته بامزش به اینه که ایمان وقتی میاد همه کمالات هم به خودش خورد خورد میاره، چون وجودیه، کمالات هم وجودیه. میگه چیکار کنم منظم شم؟ مؤمن شو. چیکار کنم پرکار شم؟ مؤمن شو. یا باید مدل حیوانیش آدم کمالاتو کسب بکنه که مفت نمیارزه، یا باید از جنس انسانیش باشه، مؤمن شو اینو پیدا میکنی. آقا بعضی مؤمن اینا رو ندارن، ایمانش منجمده، توضیح میدن بعضی ایمان ها منجمده، ایمان داره بسته‌بندی باشه یه گوشه‌ای، فقط تو مسجد بازش میکنه که اشاره یه شبم کردم به ایمان باید توسعهش بدی، باید تو عرصه‌های مختلف زندگی راش بدی. اینو علامه تو المیزان خیلی قشنگ توضیح میدن، ایمان باید تو عرصه‌های مختلف، مثلا همین خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا، یعنی ایمان تو بردار بیار، الان جنگ، ایمان تو بردار بیار، ایمان تو بردار بیار، ایمان تو بیاری تو جنگ حل میشه، ایمان تو بیاری تو مدرسه حل میشه، ایمان تو بیاری پای درس خوندن حل میشه، ایمان تو بردار بیار. حالا راهکاری داره، بعد بعداً میشینیم مفصل صحبت بکنیم که یعنی چی و چیکار بکنیم. خیلی بحث مفصلی است. یه کتاب خوبی، ما این بحث ایمان درمانی خب خیلی وقت پیش تو ذهنم بود که مطرح بکنیم و سرفصل اصلی بحثم جمع کرده بودم و یه کتابی رو هفته پیش مواجه شدم، کتاب ایمان درمانی دکتر نصرالله حکمت. در من دو سوم کتابم با همین وقت ندارمون تو لابلا وقتای مرده و اینا خوندیم، خیلی کتاب قابل استفاده و کتاب خوبی است. ایشون می‌خواسته سه جلد بنویسه، جلد اولش فروش نرفته، دو جلد بعدی هم ننوشته. کلا هر کتابی که خوبه یا چاپ نمیشه یا فروش نمیره. من به این رسیدم که یا چاپ نمیشه یا فروش نمیره. بله، اشاره به جای خاصی هم نمی‌کنه. قشنگ من مشتری کتابایی هم که 10 ساله مثلا چاپ شده فروش نمیره. میرم نمیدونم یه کتاب خوبیه. وقتی میرم اصلا این کتاب 20 ساله تجدید چاپ نشد، یه کتاب خوبیه واقعا، من به این رسیدم ها. خیلی این مثلا این کتاب اینجوریه، مثلا از 86 فکر کنم دیگه چاپ نشد، یه نسخه هم کلا بیشتر نبود توی مخزن بسته آستان قدس که همون یه ما برداشتیم که مطالعه کنیم، مثلا هیچ جام گیر نمیاد این کتاب. ایشون البته فضاش با فضای ما متفاوته، تو کتاب کلا یه فضای دیگه ای داره. ایشون اصلا رو شاکله، رهایی شاکله از برساختگی های ذهنی و توهمی، درست شد؟ میگه باید برگردی به دوران کودکیت، راهکارم میده قشنگم نوشته، یعنی قلمش قلم خوبیست با اینکه ایشون فیلسوفه، ولی نکات فلسفی رو تونسته با یه ادبیات ساده بگه. کتاب خیلی خوبیه، اگه کسی پیدا کرد خواست مطالعه بکنه. بحث شاکله رو داره، ما اگه خواستیم بحث رو ادامه بدیم باید در مورد شاکله 1 الی 2 سال صحبت بکنیم، 2 سال ممتد دار، یعنی هر روز. بحث شاکله بحث مفصلی، شخصیت شاکله بحث مفصلی تا شد. خب مثلا من به شما بگم آقا نظافت، مثلا مشکل آقا بهداشت رو تو جامعه چه شکلی حل کنیم، شما حل مسائل رو دستت باشه، هر سوالی رو چه شکلی باید جواب بدی، هر سوالی رو باید با عشق و ایمان جواب بدی، این دستمون باشه. خیلی فرمول خوبی. یه روایتی همه بلدیم ولی تقریبا شاید هیچ کدوم تا حالا نشستیم روی روایت کار بکنیم. روایت هم نصفه بلد، یعنی نصفه بلد نیستیم، 1/3 بلدیم، چون 3 تا جمله است، ما یه جملهش فقط بلدیم. من کلمه اولش رو میگم بقیه شما میگم. النظافتو، خب حالا اول روایتو بگم آخرش هم میگم. روایت از پیغمبر میفرماید تخللو، خلال کنید دندوناتون، چون یه مسواک داریم یه خلال داریم، کار کردین دوتا با هم جداست. فانه من النظافه، تخلل از نظافت. ببین پیغمبر چه شکلی داره آدم میسازه، خیلی شده نمیگه بهداشت داشته باش بوگر ندی، دارید؟ خب بوگر ندیم، حالا یه چیز بی بوگند و تحویل خاک میدیم میریم، بعد بوگند پیدا میکنه، مگر ما فقط بوگند پیدا نکنیم؟ ما اومدیم اینجا که بوگند ندیم، یعنی این همه کهکشان و افلاک و اینا داره کار میکنیم و ما بوگند ندیم؟ چقدر عقل این آدم بوی گند میده که این حرفو میزنه. مؤمن اینجا بگن ندیم نظافت، خب برای چی؟ که چی؟ فإنه من النظافه و النظافه من الايمان، دندونه تو خلال میکنی این از نظافته، نظافت از ایمانه، بقیهش کشته منو. ول ایمان و صاحبه فی الجنه، ایمان کجاست؟ تو بهشته. ایمان تو بهشته، میری سمتش، میری سمت بهش، بهش پیوند میخوری، تو هم بهشتی میشی. ایمان همین الان تو بهشته، تو قلب تو هم که باشه، یعنی قلب تو هم الان تو بهشته، همین الان تو بهشتی. با یه مسواک متصل میشی به ایمانی که متصل به بهش، افق داره میده پیغمبر، نمیگه فقط بو گن ندی. بهداشت برای چی؟ خب حالا مشکل بهداشت اگه هست چه شکلی حل کنیم؟ داره راهکار میده، میگه ایمانو تقویت کن. خیلی جالب میشه نه؟ آقا طرف تو رانندگی راه نمیده، حالا ما شبا بعد اینجا جلسه داریم اونجا رساله حقوق امام سجاد میخونیم که جلسه ممتدیه، یعنی ادامه داره چند وقتی، این بحثو زیاد داریم. یه عزیزی هم پیام داره که من می‌خواستم طلبه بشم، اینا رو گوش کردم، دیگه الان طلبه‌ای که کلا اومدم بیرون موندم چیکار کنم، کجا برم؟ این حرفایی که شنیدم بحثای سختی اونجا رساله حقوق امام سجاد، خیلی ریزکاری داره. خب طرف مثلا داره رانندگی میکنه با سرعت 60 تا تو لاین سومی که همه می‌خوان با 80 تا برن، اینا چیکارش بکنیم؟ با جریمه حل میشه؟ ببین یا آدمه یا آدم نیست. تو اول سعی تو بکن یه تستی بزن ببین آدمه یا نه. اگه آدمه با جریمه راش ننداز. آدم با جریمه را شلاق مال حیوانه، البهائم لا یتعدب الا بالضرب، حیوانو میزنه، چرا میزنی؟ چرا جریمهش میکنی؟ بهش بگو عزیزم حق الناس را بستی، بعد آن سوی مرگ بده دستش وادی حق الناس، بگو اینا الان نیم ساعت معطل میشن، نیم ساعت وقت این جماعت رو بهشون برگردی تو وادی حق الناس. بعد احتمالاً آدمه، احتمالاً با 60 دیگه لاین دوم و اول اینا بیشتر نمیره، چند خوب میشه؟ بعد تو رانندگی ایمانشو میاره تو پشت فرمون، چند خوب میشه؟ ایمانشو کنج تاخچه نذاشته، فقط تو خونه که میره ساعت بین 5 صبح تا 5:10 ایمانشو بیاره یه بازی بکنه، یه نگاهی بکنه، دوباره بذاره اونجا. اول خونم که داره میره بیرون ایمانشو با خودش میبره. تو اداره کرکره معاذرم داره میده بالا، ایمانش اونجا باشه. سر کلاس هم ایمانشو برده. کلا بهش بگو ایمانو تو همه جا خودت ببر. پیغمبر میگه دندون تو داری خلال میکنی، ایمانت باهات باشه. چقدر قشنگه؟ چرا چقدر زاویه دیده متفاوتیه، چقدر دنیا آباد میشه. نزن، بچی میزنی، چه داد میزنی، بچی جریمه. آقا تو فوشه، یعنی چی؟ یعنی باید برد اسمس میاد نگاه میکنه، آقا 50 تومن جریمه شده، 80 تومن جریمه شده، یعنی چی؟ خوب اسمس بیاد عزیزم، این کار شما مصداق حق الناسه. چه قشنگه، اصلا میشه تصور که یه همچی روزی رو میخوای جریمه هم کنی دفعه سوم؟ یعنی دیگه تو برات واضح شد که این آدم نیست، حق الناس مق الناس اینا هیچ جالیش نمیشه، جریمهش کن بذار تو گوشش. روشن چی دارم میگم؟ روز اول تو پیامکو بزن شما اینجا پارک کردی حق الناس بود، اداره راهنمای رانندگی. خیلی خوبه اینجوری، آدم با شعور مؤمن انسان دیگه انجام نمیده. با نمره بادم چی میندازمت، اینا شلاقای مدرنه دیگه، مشروط میشی، حذف میشی، چی میشی؟ تو حق الناس من استادم میام اینجا وقت میذارم، مطالعه میکنم، کار میکنم، اینا میام، شما اینجوری میای؟ حق الناس. امام فرمود اگر درس نخونی حرام است در مدرسه بمانی، اگر درس نخونی حرام است در دانشگاه بمانی. این برقی که داره مصرف میشه پول نفت دادن بابتش، با جواب بدی تموش. یا آدم یا آدم نیست. چند بار تست کن، شاید آدم در اومده توش. ایمانش رو تقویت کن، بندازش تو وادی روح الایمان، متصلش کن به روح الایمان. چرا از ترس مردن همه باید کار کنیم، از ترس گرسنه موندن باید کار کنیم. الان اخراجم میکنن، بعد مدرک نمیدن، بعد شغل نمیدن، بعد گشته میمونم، بعد میمیرم. این کل زندگی ماست، با همین درس میخونیم، با همین ازدواج میکنیم، با همین هر کاری میکنیم، همین هاست. تش میشه کمال حیوانی دیگه. آقا این نیست. دیشب ما روایت مفصل خونیم که بتونیم اینجور راحت حرف بزنیم. از مردن نترس، گرسنه هم نمیمونی، ایمان داشته باشی تنها هم نمیمونی. خیلی روایت قشنگ، بذارین روایت رو بخونم براتون. از امام صادق علیه السلام مرحوم ابن فهد حلی نقل کرده، ما من مؤمنن، آقا مؤمن هیچ وقت احساس تنهایی، وحشت، رها شدگی نمی کنه. ایمان نمیذاره اینجور باشی، احساس ترد شدن، جا موندن که بخوان این شکلی مدیریت بکنن آدم ها رو، رقابت ها این شکلی بندازن. ببینید باید چقدر فوق‌العاده است، چقدر باید غریبه. مؤمن مؤمنن الا وقد جعل الله له من ایمانه انسا. مؤمن وقتی میشه خود ایمانت مونست میشه. یسکنو علی حتی لو کان علی قلت جبل لم یستوحش. مؤمن اگه سر کوه تک و تنها باشه احساس تنهایی نمیکنه. ایمان باش، ایمان گفت ایمان تو بهشته، من با ایمانم، من با ایمان. مرحوم شیخ ذبی الله قوشانی تنها بود، یا آقای درزد اومد تو گفت ببخشید تنها بودید، مزاحم شدم. ایشو فهمید تنها نبودم، شما اومدی تنها شدم. تازه اینا رو میبینه احساس وحشت و تنهایی میکنه. خاصیت ایمان اینا، ببینید دوریه. بعد اون یکی روایت رو براتون بخونم در کتاب شریف المؤمن، یه کتاب خوبیه، ترجمه هم شده، من سفارش میکنم دوستان حتما بگیرن مطالعه کنن. کتاب المؤمن در قرن سوم این کتاب نوشته شده، جناب ابو محمد اهوازی که از یاران امام رضاست. کتاب کتاب فوق‌العاده‌ای، ترجمه‌ش هم حالا یکیشو من دیدم که ترجمه شده، مؤمن کیست، وظیفه‌اش چیست، این ترجمه فارسیشه که شده. این روایت اونجاست، میفرماید کما آقا روایت داشته باش، خیلی جالبه، سرمون کلا نذارن. کما لا ينفع مع الشرک شیئون فلا یضر مع الایمان شیئون. همون جور که وقتی آدم مشرکه هیچ کمالی نداره، آدمی هم که مؤمنه هیچ نقصی نداره. همونجور که با شرک هیچی برات خاصیت نداره، با ایمان هیچی برات ضرر نداره. امام صادق میفرماید. سند روایت هم که دیدی سند خوبی هست، مال دوران اهل بیت، کتابش دوران امام رضا کتابو نوشته، کتاب فوق‌العاده مستند و معتبر. خود ایشون هم که از شخصیت های درجه یکه صاحب کتاب. با شرک هیچ خاصیتی تو زندگی نیست، با ایمان هیچ ضرری تو زندگی نیست. احساس نکن چیزی از دست دادی، تو ایمان داری، تو الان مرتبه وجودی دست همه بالاتره، اصلا جا نمیمونی. خب بریم سراغ این که چی کار کنیم برای ایمان. یکم بحثا رو پرگماتیستی کنیم، یکم بیایم به سمت عملیات و راهبرد. احساس سرما هم که انشالله جا الان چند درصد به چاییدن رسیده اید؟ چقدر؟ 4%. شما که جز 4%ی های خوب هسته هیچی. میخوام بگم اگه به 100% رسیدید قصه نخورید، چون ایمان دارید، با ایمان هیچ ضرری فوش نگه دنیا میرید، میرید با این شهدا اون وقت میبینید چه خبری چه کار دارن میکنن، قصه نخورید، راحت باشید. از اینجا بعد بحثا به شدت داغ میشه. اگرم کسی احیانا سردشه قصه نخوره، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. از اینجا دیگه سرکش و خونی میشه بحث و آتیشش از اینجا دیگه شروع میشه. قدم اول در ایمان، به به، ببین اسلام سکولاری که به خورد من و شما دادن، اخلاق من در آوردی، مسخره هپروتی کراکی، اخلاق کراکیه اینا که ما دادن، تخدیر میکنه به قول امام. از ایمان یه جور حرف میزنه، میتهش پره هیچ کیو نمیگیره. خیلی جالبه. حالا شما نگاه کن قرآن چی میگه. قدم اول ایمان چیه؟ قدم اول ایمان کفره. کفره به کی؟ کفره به طاغوت. و من یکفر به طاغوت و یومن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. اول کفره به طاغوت، بعد ایمان بالله. ایمان از کفر شروع میشه. اول باید کافر بشی بقیه، پنجره قلبتو به روی اینا ببند، بعد بیا به سمت من واکن. خب قدم اول ایمان، ایمان رأسش چیه؟ ولایت. ایمان با ولایت شروع میشه. خیلی جاهای خطرناکی میخوایم بریم، باشید که من تنها اگه برم دیگه عملیات انتحاری محسوب میشه، لااقل با هم بریم که انشالله اگه دست جمعی باشه عروسی محسوب بشه. ایمان با چی شروع میشه؟ با ولایت. قدم اول ایمان ولایت. او آیان فهمود که فلا و رب بکلا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم. تو وقتی حکم میکنی اینا تسلیم باشن، اینا معلوم میشه که مؤمنن، تسلیم امر تو باشن، این علامت ایمان. خب حالا اینجا دستبندی ها شروع میشه. ما تعداد کافر داریم کلن از بیخ قبول ندارن ولایت ولی حقو، کلا مرزبندیامون عوض میشه ها. حالا اگه من فرصت بکنم امشب سراغ مرزبندی جغرافیایی هم میام، که یکی از بازیای عجیب انگلیسی ها بود که عالمو باش ریختن به هم، کشور کشور کرده، شهر به شهر، منطقه منطقه، مرز جغرافیایی. یه پایان‌نامه خیلی خوبی از اون کتابایی که فروش نمیره تازگی دیدم، نه چند سال پیش دیدم که اصلا فروش هیچ چی فروش نرفته بود، در مورد اینکه مرزهای جغرافیایی چه طرح استعماری بود. 200 صفحه در من بحث کرده بود از جهت تاریخی که اصلا مرز جغرافیایی کیا آوردن، برای چی آوردن. یه شگرد عجیب غریب کفار بود که به باد دادن مؤمنینو. بهی میگه غزه، لبنان، سوریه، فلان، میگه یه مش آدم مچلو داره سر کار میذاره با این، تا کرمانشاه آدمن، از کرمانشاه رد میشه دیگه چی نمیچن. بعد پرچم ایران و اون آدم که نمیشه گفت، اون موجود خبیث تو عراق آتیش میزنه، این خوشحاله، میگه ایرانی و عراقی به جون هم افتاده. میگه دستبندی این شکلیه، تو ایران خود اونم آتیش زده. امروز فیلم رد خون رو رفتیم دیدیم، خب فیلم عالی فوق‌العاده، حتی نقدهایی دارم من به فیلم که حالا بعد سر وقتش بگم. خیلی جهات مختلف فیلم خیلی عالیه واقعا. آقای مهدویان من فکر می‌کنم تقریبا هر چی کارشون ساخته من دیدم، کارام یکی یکی بهتر انصافا کارا مخصوصا این کارا آخر که جلوه ویژه‌ش هم فوق‌العاده بود و داستان نویسیش هم خیلی قوی و عالی بود، هرچند نقدهای جدی هم به داستان به درام بود و قالب هم مقداریش بود. یه نکته من خیلی دوست داشتم ایشون در می آورد تو فیلم نبود، که وقتی که جا نه اسپویل نمی کنم فیلمو که این منافقین اومدن تا تنگه چهار زبر، بعد همینجور کشتن اسلام‌آباد غرب و ملت و آتیش زدن و اینا اومدن جلو، بعد صیاد و شهید صیاد و شهید ششتری اومدن و مدیریت کردن اینا رو نابود کردن و هی دو سه بار تاکید کرد که خود صیاد اومده با شهید ششتری اینا دارن مدیریت میکنن. خب یه تیکه فوق‌العاده‌ای که شما میتونستید توش مانور بدی، عراقیایی بودن که تو مرصاد از ما دفاع کردن که یکیش همین جناب هادی العامریه که فرمانده هشت شعبیه، عراقیایی که روبروی ایرانی ها جنگیدن، منافقین ایرانیایی بودن که ما حمله کردن از عراق، بدری ها عراقیایی بودن که در ایران در برابر ایرانی ها از ما دفاع کردن، و چهار تا ازگل پیدا میشن مرزبندی عراقی و ایرانی میکنن، عراقی ایرانی، مرزبندی ایمان و کفره. تو حرم امام رضا باشی ایمان نداشته باشی با یهود و نصارایی دمو، تو آمریکایی عدد تو در میارن، اصل آمریکایی تویی. فرصت به این که مثلا اون بعد میگه شیعه انگلیسی، فلانی هم چند سال انگلیس بوده، این مسخره بازی ها رو. خب بعد بعضی هم نفهمن بازی میخورن. مرزبندی با ایمان و کفر و نفاقه. این مرزبندی از امشب داشته باشین زندگیتون رو آباد میکنه. یه کفر داریم، مرزبندی هم بر مبنای ولایته، ولایت هم نه یه چیز عجیب غریبه شب و شیشی بپوشه با باتون بیا تو خیابون با چفیه و اینا ولایتش اثبات شد، نه این قلبن مطیع رامه. چقدر مسیحی داریم پیاده روی اربعین میره، ایزدی ها میرن، زرتشتی ها میرن، ما زرتشتی داریم پیاده روی اربعین میره، اینا تو دایره ایمان هم. بعد آخون داریم علیه پیاده روی اربعین حرف بزنه، قاطی نکن مرزبندی رو. بر مبنای ولایت تعریف میشه کفر به طاغوت، ایمان به ولی الله. خب دست اول میشه کافر، داشته باش خیلی خوبه، کافر از بیخ قبول نداره اعلام هم میکنه. دست دوم میشه منافق، منافق ایمان نداره قبول نداره ولی ابراز نمیکنه چون نون داره، قلبا هیچ اعتقادی نداره. دسته سوم کسایی که قرآن به اینا میگه فی قلوبهم مرض، بیمار دل، اینا تو برزخ ایمان و نفاق هم. برزخ ایمان و نفاق، هی میره و میاد، هی داره بین ولی حق و ولی طاغوت دست به دست میشه، یه دو دقیقه دست اونه دو دقیقه دست اینه. دوست داره قلبن ولی حق و کینه نداره، حسودی نداره، نفرت نداره، لجش نمیگیره که این چرا قد طرفدار داره. اینا اگه باشه که خارج این نفاقه دیگه، لجش نمیگیره، ولی از دشمن اینم بدش نمیاد، اصلا دوست داره اینو با هم خوب بشن، موسی و فرعون با هم دیگه درستش کنه، حل شه ما راحت شیم دیگه، من آخه هم تو رو دوست دارم همونو، چیکار کنم؟ موسی اصلا میزنه آپشنای مختلف داره، کارهای عجیب غریب میکنه، فرعونم که سفرش بهنه، خود جفتتون دوست دارم چیکار کنم؟ با هم خوب شید دیگه، درست شد؟ اینو ایش میگه بیمار دل. در قرآن همیشه بیمار دلا رو میاره سمت مؤمنین یا منافقین؟ منافقین، چون جامعه رو بیمار دلا نابود میکنن، نه کفار نه منافقین. بیمار دلا نه که دلشون ایناست، و توضیح میدم مثلا از آیه قرآن، همه بدبختی بیمار دلا هم به خاطر اینه که از مرگ میترسن. آیه شو میخونم براتون، گفتم همه زندگی حیوان بنده بینی که نمیره، اینا زندگی حیوانی دارن. دوست داره مؤمن باشه، اقدامی نمیکنه. پس همین ایمان اگه یکم آدم پیدا بکنه، ایمانش منجمد باشه، ایستا باشه، در مسیر حرکت و تکاپو نباشه، آدم دغدغه تقویت ایمانش رو نداشته باشه، با منافقی محشور میشه. ببین چقدر خطرناک شد از این چش. ولی اگر زحمت شو بکشه جامعه به سمت ایمان بره، همه مشکلات حل میشه. من یه نمونه براتون بگم از مسائل امنیتی اقتصادی. جامعه رو بیماردلان نابود میکنن. منافقا کیا؟ بذارین اول آیه شو بخونم براتون. از اینجا سخنی من یک ساعت وقت میخواد. از اینجا دیگه من نمیخوام چی کار کنی، گرم میشین ایشالله قشنگ دیگه، آتیش میگین جلز ولز میکنین قشنگ. سوره مورکه نسا میخوام مبنا بدم باید صفا کنیم با این حرفا. خیلی این حرفا به درد میخوره. اگه بنده زنده مونده بودم برای اینکه تا امشب این حرفا رو بزنم و برم، به نظرم کفایت میکنه دیگه. من صرف اقتصادی در زنده موندنم نمیبینم بعد از اینکه این حرفا رو زدم. یه اسراف این بود هر چی اکسیژن و نور و اینا مصرف کنم دیگه بس دیگه، اصل کار رو انجام دادم. همین دستبندی اگه جا بیفته حل بشه، همه چی حل میشه. لااقل تو عرصه سیاسیمون که همه مشکلاتمون به عرصه سیاسی برمیگرده. منافقین کیان؟ ببین قرآن چه شاهکاریه، ولی حرفا چقدر غریب. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. به منافقین بگو که بدبختتون میکنم. آیه بعد، منافقین کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نفاق با ولایت تعریف میشه. اصلا درویی نیست. میگه اینجا اصلا اینجا میخنده اونجا، اصلا نفاق درویی نیست. یعنی چه درویی؟ درویی معنا نداره. آدم باید درو باشه. شاید موسیقی میگه توی یکی از بحثای خیلی قشنگ که داره، میگه آیه قرآن میگه که تعریف میکنه از فقرایی که ادای پولدارا رو در میارن، تحسبهم اغنیاء من التعفف. زبان مثلا معروف با صورت با سیلی صورت رو سرخ نگه میداره. میگه آدم باید درو بشه، آدم باید گرسنه که هست ادای پولدارا رو در بیاره. این نفاق نیست که، این ایمانه، این عزت نفسه. نفاق وقتی که تو ذلیل میبینی خودتو پیش کفار، بعد تازه میای میگی سوسکش کردم، دیدی چی زدمش؟ اینجور خندی چون من تهدیدش کردم، خودکار پرت کردم سمتش، ترسی گرخی. میگه که میدونی منافقین کیا؟ به جای مؤمنین کفار رو ولی گرفتن، قرآن دیوونه کرده. اینجا دقیق میزنه تو خال که بدون یعنی چی. ایبتقون عندهم العزه، میخواد از پیش کفار آبرو بگیره، میخواد آبروش پیش کفار نره، میخواد کفار در مورد این محترمانه صحبت بکنه. اینجا منافق شد. منافق به خاطر دلبستگی به کفار، کفار که واسه روشنه، منافق هم از اینجا شروع شد. حالا بیمار دلو به خاطر دلبستگی به منافق. به این مراتب ها همش با قلب. حالا بحثی که ما دهه اول داشتیم و خیلی از دوستانم بودن و پیگیری میکردن، و باز من سفارش میکنم دوستان اگه تونستن حتما پیگیر بکنم و گوش بدم، بحث واقعیت یا جذابیت، دهه اول امسال بحث کردیم که مفصل بحثمون همین بود دیگه، در مورد ولایت کفار و ولایت طاغوت و محبت به اینها بود. آیات و روایات و ادله فراوانی رو اونجا بحث کردیم. این بحثمون تتمه اون بحث محسوب میشه. پس منافقین کیا شدن؟ فقط تو جامعه ادای آدم حسابیا و مسلمین و مؤمنا رو در میاره، ولی قلب با اوناست، خوشش میاد از اینا، اینا دوست داره، دوست داره تحویلش بگیرن، با هم بشینیم بگیم، بخندیم، ایمیل بزنیم، تبریک بگیم نوه‌هامون و کریسمس. مثلا من حالا تو هم یهودی بودی بازم میگم مثلا مثلا یه چیزی آرش کار نداره، حالا باز نکره دیار باز نکره بس فرستاد حرفا، با هم باشیم دیگه، خوب باشیم با هم. من میرم اون ور، گفتی ما زدیم، تو هم بگو ما زدیم، هم به همه گفتیم زدیم، وقتی معلوم میشه خوردیم میگیم هرچی داد داری سر اونا بزن. قرآن. من بس سیاسی که نمی کنم اصلا، اصلا من بس سیاست چیکار. راه ورود به روح الایمان دل بریدن از کفار و طاغوت مراتب داره. هر چقدر دل بریدن تو از اونا قوی تر بشه، مرتبه ایمانت قوی تر. اون تزلزله همینه دیگه. اون اول آدم بالاخره یه علاقه هایی داره، یه وابستگی هایی داره، بالاخره فامیلشه، نونی بهش داده، با هم بزرگ شدیم. یاله کارهای مهدویان معمولا همین شکلیه، یعنی همیشه یکی از این وره که یه سر و سری با اون منافقین اونوری داره، یا زنش اونوره، یا خواستگاریش رفته، یه چیزی داره. این یکی دیگه خیلی دوزش بالا بود این فیلم جدیده دیگه، تا لحظه آخر دیگه خواست نگرش داره اینو. خب اینجوریه دیگه، این ضعف ایمانه. من نقدم به فیلم همینه که اون نیروی امنیتی حزب الله توپه، چرا یهو اینجوری میشه؟ چرا ضعف ایمان پیدا میکنه؟ این به منافقین تمایل پیدا میکنه، این خوب نیست. خواهرش بوده بالاخره، ولی تو میخوای برندسازی بکنی یه چهره حزب الله، نباید اینو اینجوری بکنی. تو خب یکم نشون بده که اینجوری دلبستگی نداره، یعنی آخر یکی رو میخواست تو مقاومت نشون بده که تا آخر رو به رو خواهرش ایستاد، آخرم سر خورد. این خوب نیست، این نقد به فیلمه، حالا کار نداره. این صف وای میسته، بچه‌ش هم باشه، باباش هم باشه، آیه قرآن دیگه، صف وای میسته، این تعلقو کنده. دیگه وقت نمیکنم آیاتو بگم، فقط اشاره میکنم سوره مارکه مجادله آیه 22 میگه اینا ایمان تو دلشون تثبیت شده. بگم دیگه ها، این آیه حیفه، این یکی فقط بگم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. مؤمن اصلا لحنو ببین، پیدا نمیکنی کسی مؤمن باشه دشمن خدا رو دوست داشته باشه. خب این احتمالا منظور اون دشمن خیلی دورا رو میگه، بعد تو تایی توضیح میده. ولو کانو آبا هم باباش بشه و او ابنا هم بچهشه او اخوان هم برادرشه او عشیرت هم فامیلشه. اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، خدا مهر ایمان به دل اینا زده، اینا سفتن. و ایدهم به روح من، روح الایمان پشتشه. و یدخل هم جنات، ایمان هم هر جا باشه بهش اونجاست. واسه همین بعد بحث بهش مطلع میشه رضی الله عنهم و رضو عن، خدا از اینا راضیه، اینا از خدا راضیه. اولائک حزب الله، حزب الله اینه. الا ان حزب الله هم المفلحون، و روبروش حزب شیطان رو میگه. مرزبندی اینجاست، کنده دلو از اینا، هیچ تعلق به نداره. تعلق هم به کسیه که به اون معشوق من تعلق داره، تمام. سعی اون میکنم تو رو بیارم، مثل ابراهیم که سعی میکنه باباشو بیاره، هر ابزاری که داره به کار میگیره، آخرش هم نمیاد که به دره چیکارت کنه، بشنم گریه کنم اونم این حرفا نداره، من خودم تنها دارو میدازم گردن. آیه جنتی خدا حفظشون کنه، ایشون روزه نظر گرفت که بچهشو اعدام کنه، سه روز روزه گرفت که بچهشو بگیرن اعدام کنن، اعدام کردن، جز منافقین. ایمانه، خوبم باید مسخرهش کنن، طبیعیه. گفتم دیگه عشق از جنس جنونه، ایمان از جنس جنونه. خب ایمان، ها اون نکته رو بگم در مورد این که بیمار دلا چطور جامعه رو نابود میکنن. بیمار دل ببین، منافقین از کفار میترسن، بیمار دلا از منافقین میترسن. منافقین میترسن کفار داد بزنن سر اینا، تهدید بکنن، قطع رابطه کنن، فشار بیارن. بعد منافقا میان میترسونن، بیمار دلا میترسن، بیمار دلا پشت منافقا رو میگیرن، حالا یا رأی میدن، حمایت میکنن، تو خیابون میان میرقصن، چیکار میکنن، این حرفا. این پشتوانه او میشه. بعد کفار که عبی رو میخواستن بزنن، داشته باشی جاش خیلی قشنگه، کفار میخوان در تو نقطه ضعف ببینن، وقتی میبینن یه داد زدن، دو قدم همه با هم رفتین عقب، که بیمار دلا اینجا کمک کردن، نه همه رفتن عقب، که مؤمنین کلا رفتن عقب، چون بیمار دلا قاطی مؤمنن دیگه، مؤمنین به خاطر بیمار دلا دو قدم میان عقب، میبینه که اثر کرد، امیدش بیشتر میشه، میگه فشار بیشتر کن، یه قدم رفتن عقب، فشار به مؤمنی بیشتر میشه به خاطر بیمار دل. درست چی شد؟ حالا این ورش داشته باش، این ورش خیلی جالب. حالا اگر این بیمار دلا نبودن، اگر این بیمار دلا ایمانشون قوی بود چی میشد؟ اولا منافقی میومدن به ترسونن، همه هو میکردن، اینا در میرفتن، مثلا مشتش وام میشد. بعد اینا صفای میستدن کافر، گفتیم از تنها چیزی که مثلا خط قرمزه چیه؟ نمردن. این میدید اینا اگه وای میستدن، اینا وایسن ما رو میخورن. ببین بن سلمان لحنش عوض شد بعد این آرامکو. صف که وای میسی میگه اینا همینجور وایسن، بعد میذارن منو میکشن. حالا میاد مذاکره امتیازدهی، التماس، که علامه طباطبایی میفهمن اگه شما در برابر کفار صف باشین کفشتون رو لیس میزنن. بعد آیه قرآن ببین فرمول ببین، بعد میگه حالا وقتی اومد چیکار میکنی؟ جزیه میگیری ازش، میگی میذارم زنده بمونی، سال به سال مالیات میدی، میایم اینجا. بعد من تو فقه ما بخونی جزیه گرفتن از کفار، میگه وقتی اومد یه دم زنی پس کلش بزنیم تو پشت گوشش، پشت گوش پس کله با لگد میزنی بره، سال بعد سر وقت بیاد بگو رحم میکنم نمیکشم برو گم شو. آقای بهجت میفهمود خدا خواست ما از یهود و نصارا جزیه بگیریم، به روزی افتادیم که یهود و نصارا از ما جزیه میگیره که ما رو نکشه. از این ذلت بالاتر هی بریم یه چیز دیگه بدیم نکشنم، هی هم بدبختر چون میبینه هنوز جواب میده. بترسون از مرگ. امام فهمون روبرو دین ما بایستی، روبرو دنیا تو ما میستین، از چی میترسونی منو؟ ما خودم بهش منتظر تو بودم. بیمار دلا منشه همه بدبختی های اقتصادی هم، منشه تحریم هم، اینا تحریم رو میارن. بعد چجور تحصیل سازی میکنم میگه اینا تحریم، اینا شعارهای تون میدن تحریم میارن. آیاشو بخونم برات؟ بیمار دلا تصویر سازی میکنن، میگن اون تو نماز جمعه شعار میده ملت تحریم میشن. ببین چجور بازی دادن ذهن ما رو، وقتی قرآن سر سفرمون نیست چقدر بدبخت میشین. آیه رو ببین، میگه که سوره مبارکه انفال، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. میگه اینا شعارهای تون میدن ملت بدبخت میشن، این حرف منافقین والذین فی قلوبهم مرضه. بعد میگن این وعدایی هم که میدن نامش عوام فریبیه، اینا دیگه انقلاب یه سال دو سال هیجان احساسات عقلانیت وقتش دیگه با عقلانی کار میگن. همه اینا قرآن سوره احزاب جایی دیگه میگن این حرف منافقون و کسایی که بیمار دلن. بذاری من قرآن بخونم براتون، سوره مبارکه احزاب آیه رو داشته باش، چقدر فوق‌العاده است اینا. ایمان از اینجا شروع میشه. میگه که آقا آیه رو داشته باش، تو رو قرآن، آقا این آیه تو حفظ کنید، آیه تو قرآنه. از جاؤکم، باز من دوستان تأکید کنم وقت ندارم، از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، میگه همچین تو جنگ احزاب قیچی شدید. جنگ احزاب خیلی سخت بود، حاجی قاسم هم گفتن که آقا فهموندن که این جنگ لبنان از جنس جنگ احزاب، از بالا و پایین قیچیتون کردن. تعبیر رو داشته باش، ازاغت الابصار، چشما دیگه نمیدید، و بلغت القلوب الحناجر. تو جنگ احزاب مسلمین همچین قیچی شدن، قلبشون رسید به هنجرشون. یه بار تو قرآن هنجره تعبیرش پیش رو بکار نفته، اونم مال اینجاست، میگه قلبشون تو دهنش. و تظنون بالله الظنون، دیگه ریختید به هم. حالا واکنشا رو ببین، هنالک ابتلی المؤمنون. مؤمنون اینجا یه تکون جدی دادم، گفتم هم میزنه ایمان تنشین شده بیاد بالا، داشتم هم میزدم ایمانت بیاد بالا. و زلزلو زلزالن شدیدا، زلزله شدیدی انداختم تو مؤمنین، ولی مؤمنین وایستاده. حالا در مورد منافقین و بیمار دلا داشته باش، اینجا داشته باش، خیلی جالب. اونا چی گفتن؟ تو سختی ها از واکنش ها تشخیص بده مؤمنه یا بیمار دل یا منافقه. ببین چی میگه، یکم فشار بیشتر بشه باید فلانی ها رو بیرون کنیم از مملکت، اینجوری بشه دیگه اونجوری و اونجوری کنیم، اینا دیگه نمیتونیم اینجوری کنیم، من دیگه به اونا نمیتونم حقوق بدم، اینا چه نمیتونیم اینجوری کنیم. و اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اینا بهم میگن خدا و پیغمبر هر چی گفتن شعار بود، سر کارون گوشن میخواستن جوگیر بشیم هیجانی بیای سر کار بودی، گفتن برو وایسا بگو مرگ بر آمریکا، پدرمون در اومد این گولمون زگو بگو مرگ بر آمریکا. حرف کیه؟ منافقین و والذین فی قلوبهم مرض. داری دیگه اینا رو آیات دیگه، من دیگه وقت نمیشه براتون بخونم. بیمار دل از مرگ میترسن، سوره مبارکه محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
ارجاع میدم عزیزان مطالعه کنن آیات 20 و 29، یه آیه شو فقط بخونم. میفرماید که حکم جهاد وقتی میاد روبرو دشمن به ایست به جنگ، مؤمنین خوشحال میشن، اونایی که تو دلشون مرضه، این مرض هم همون دلبستگی به دنیاست دیگه، همون حیوانیت، همون که میخواد نمیره، همون اصلا ایمان از اینجا شروع میشه. چیکار کنیم؟ ایمانمون تقویت کنیم، یاد مرگ کن، مرگو جدی بگی، تموش، آدم ایمانش قوی میشه. باید قبلشون زیاد برو دمد مرگ فکر کن، مطالعه کن، این ایمان رو جلا میده. تو خونه دیگه دیگه است، آدرس خونه تو یادت نره، تموش، همه کار دیگه است و برمیاد، جامعه با همین آباد میشه، مشکلاتتون هم حل میشه. از مرگ نترسید، پاتونو لیست میزنن کفار که زنده بمونن، که زنده بمونند. میگه وقتی دستور جهاد اومد این بیماردرا چی گفتن؟ و ذکر فی حل قتال، تصویر سازی قرآن، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، گفتی برید بجنگید، اینا که تو دلشون مرض بود و نگاه میکنی میبینی، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، اسم مرگ اومد میبینی این داره میلرزه از ترس مرگ، داره قش میکنه، آیه قرآنه، این دلش مریضه. قرآن، اینا همش قرآنه. ایمان درمانه. بعد میری وای میسی، بعد نه سفتی، بعد میری دوتا آدم میان صفای میسن، میگه اینا یه عقبه ای دارن که اینجور صفای سارن، ما در بریم، ما کوتاه بیاییم، ما بریم پای میز مذاکره. گسی چی میگم؟ چون ما محاسبات خودش میسنجه، میگه من اگه هیچ وقت 10,000 تا نیرو اینجوری نداشته باشم یه همچی کاری نمی کنم. این با چه حسابی زده؟ پس 10,000 تا آدم داره، بیا 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 مذاکره کنیم حلش. ولی وقتی میری میگی ما خزانمان خالی است، بدبختی به من بدبخت فلک زده یا این ملت فلک زده کمک کنی، که او خب هیچ حل دارم برات، برات شد که خب اینقدر تالا گرفتم اینجور شده، یکی هم دیگه سخت بگیرم دیگه تمومه. نه تاکتیکه های دو جو عقل میخواد، خیلی ایمان هم نمیخواد، دو جو عقل میخواد. میفرماید که دیگه این آیه دیگه محشره و بگم و بریم و برم یه مذاکره از امام سجاد در شام براتون بگم و در اوج سیاست عشق بریزیم و تمام. آیات 51 تا 60 سوره مبارکه مائده رو من از دوستان درخواست میکنم مطالعه کنن، با دقت مطالعه کنید. بحث ده اول محرممونم یکی دو جلسه پیرامون این آیات بود، فقط این بخششو چون اونجا خیلی مانور ندادیم الان اشاره بکنم و بریم. میگه یهود و نصارا رو ولی نگیرید. بعد فتر الذین فی قلوبهم مرض، بیمار دلا، یسارعون فیهم، پر میزنن به سمت یهود و نصارا. توجیهشون هم چیه؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم بزنن، ما میخوایم با اینا خوب باشیم که نزنمون، نکشنمون. میگه اینا دلشون مریض، مؤمن اینجوری حرف نمیزن. دیگه آیات بعدی رو بخونیم، بعد من علامه طباطبایی میفهمن که اینها در نگاه قرآن مرتدن، مرتد فقهی نه مرتد تنزیلی، اینا در زمره مؤمنین به حساب نمیاره، اینا با منافقین هم محشور میشن، مگر اینکه یه تکونی بخورن و یه حرکتی بکنن. اینا ولایت ولی الله رو ندارن، اینا همش بارم هستن، میگه آقا اینم کتاب بیا، اینم مذاکره کن، اونم ولش کن، اینم دست فرا، ولی مثلا اون مگه چی داره؟ اینکه همش ضرره، مثلا خاصیت نداره، اصلا الان تو دانشگاه اصلا میگه که هستی اصلا خاصیت نداره، همش ضرره، میشه فلسفه هم میبافه. به اینجاش هم میرسه. اینا رو بشناس، اینا تعلق قرآنیه دیگه. حالا من وقتی یه جوری میشم به من تطبیق پیدا میکنه و دست بدم قرآن عوض کنم، خودم رو درست کنم دیگه، من شدم مصداق این آیه. نمیشه که اینا رو بعدم جا به جا کنیم. بگذاریم ببرم تون کربلا، از متن لحوف بخونم. این متنی که خونده نمیشه، این روزه های قریبه. اینا اوج عزت و اوج مظلومیت. مؤمن اینه، میگه که مرحوم سید ابن طاووس در لحوف صفحه 194 و 195، یزید به امام سجاد گفت که شما سه تا حاجت مستجاب پیش من دارید، وقتی خواستی از اینجا بری سه تا درخواست من دارم برای تضمین میکنم، سه تا کار برات میخوام انجام بدم. یزید درخواست کرد، امام سجاد درخواست نکرد. وقتی که امام سجاد میخواستن از من مجلس یزید برن، که حالا طبق نقل ها مثلا ششم و هفتم سفر همین حدود ها میشه در مورد، یزید برگشت به امام سجاد گفتش که اذکر حاجات که ثلاث اللاتی و اتوک به قضائهن، اون سه تا وعده که بهت گفته بودم بگو ببینم چی میخوای من عملی کنم برات. تو یه نقل دیگه داره که اصلا فهمونن که ما که به تو نیاز نداریم، این مال یه نقل دیگه است، ولی چون تو میگی بهت میگم. اینجا اینو نداره ولی یه نقل دیگه اینو داره. اصلا فهمونن خب ستایی که میگی بعد ببین این ستا چیه. اولیش اینه، الاولا انتورینی وجه سیدی و مولای و ابی الحسین علیه السلام. حاجت اولم اینه که یه بار دیگه سر پدرم رو به من بده، من سر پدرم رو ببینم و در آغوش بگیرم و وداع کنم. و ثانیه ان ترد علینا ما اخذ منا، دومیش اینه که هرچی از ما به غارت بردید به ما برگردید. سومیش خیلی جالبه، فرمود ان کنت عزمت علی قتلی ان توجه ما هؤلاء النسوه من یردهن الی حرم جدهن، اگه میخوای منو بکشی بکش، فقط یه مردی با این کاروان بفرست، مرد بالا سرشون باشه، با مرد برگردن مدینه شهر جده. یزید گفت اما وجه ابیک فلن تراه و ابدا، پدرتو دیگه نخواهی دید، من سر رو در اختیار نمیذارم. و اما قتلو که فقط افوت عنک، در مورد قتلت هم من ازت گذشتم، نمیکشمت. و اما نسا فما یردهن غیرو که الی المدینه، زنها رو غیر تو کسی به مدینه برنمیگردونه، خودت باهاش باش. اینجا شو داشته باش، اینجا اصل روز اینجاست. گفت اینایی که از شما به غارت رفته قید اونا رو بزن، فانا اعوذکم عنه اضعاف قیمته، من چند برابر پول اونایی که از شما به غارت بردن رو بهتون برمیگردونم. امام سجاد چی فهمون؟ فهمون اما مالوکه فلا نریدو، من نیاز به پول تو ندارم، من از تو مال نخواستم. و هو موفرون علیک، ارزونی خودت. و انما طلبت ما اخذ منا، میدونی چرا گفتم هرچی از ما غارت رفته برگرده؟ شب جمعه است، شب آخر جلسمونه، کنار شهدا هم هست، اسم مسجد هم مسجد حضرت هست، دیگه وقتش. فهمون دیگه چرا گفتم اونا رو برگرد؟ لأن فیه مقزل فاطمه و مقنعت ها و قلادت ها و قمیس ها، چون پیراهن مادرم فاطمه لای اوناست، گردن بند مادرم، دو روسری مادرم دست نامحرمه، نتونستم طاقت بیارم، اینو میگم برگردو طلا جواهراتو نخواسته، اون مقنعه مادرمو فقط به ما برگرد. فامر برد زالک، اینو برگردونده. آماده ایم شب اینجوری حضرت زهرایی بریم شام، حضرت زهرایی بریم شام. به خدا قسم دارم میخورم، به خدا اهل بیت دردشون از سیلی نبود، از درد سیلی نبود، از کبودی سیلی نبود، درد از این بود که دست نامحرم به مادرم خورد، دست نامحرم به رقیه خورد. بابا اصلا دردام به کنار، همش پیش خودم عذاب وجدان دارم، نامحرم نامرد دستش خورد تو صورتم، تماس پیدا کرد با من، اصلا از دردش گله ندارم. اینا اینن، بذار روزه رو بریم دیگه. این روزه روزه غریبی عزیزمونم، بعد این روزه انشالله فیض رو میدن. شب جمعه است، نمیشه روزه نخونیم. شب شهادت حضرت، یعنی شب پنجم، شب شهادت، شب دقیق شهادت حضرت رقیه. امشب امشب باید این روزه رو بگم براتون، من دلم آروم نمیشه، حاجتم داشته باش پای این روزه. ها من اهل حرفا نیستم، مجلس گرم کنی اینا بلد نیستم که حاجت بگیر این حرفا، ولی ایشالله خبرهایی تو این روزه، یه چیزایی داره این روزه، دست خالی بیرون نیاری. خیلی چیزا، یکی مثل من بدبخت میخواد ایمان گیرش بیاد، روح الایمان به ما بدن، ایمانمون قوی بشه، از این ضعف ایمان و شرک هم در بیاد. یکی هم مثل شما داراز چیزای دیگه میخواد. سفره از رقیه است، دست خالی بیرون نیاری. یه آقای تو قرن 13 در این ماجرا رو میرزا محمد هاشم خراسانی در کتاب منتخب و تواریخ نقل میکنه، میگه یه آقای به اسم شیخ محمد علی شامی ایشون تعریف کرده در مورد یه آقای به اسم سید ابراهیم دمشقی. میخوام بگم بدونی سند داره، چون روزه روزه عجیبی، ماجرا ماجرا عجیبی. میگه این سید ابراهیم دمشقی از نسل سید مرتضی علم الهدا بوده، سنش حلوش 90 بوده، خیلی شریف و محترم بوده، 3 دختر داشته، پسر نداشت. میگه که شب اولی دختر بزرگش خواب میبینه حضرت رقیه سلام الله علیها. حضرت میفرمان که به پدرت بگو، به والی شام بگه، بین قبر و لحد من آب افتاده، بدن من تو اذیته، بیان قبرمو تعمیر کن. شب دوم دختر دوم خواب میبینه، شب سوم دختر سوم خواب میبینه، اعتنا نمیکنه، میگه نه خواب جدی نمیگیره. شب چهارم خودش خواب میبینه، سید ابراهیم دمشقی صبح پا میشه میره پیش والی شام و خوابشو تعریف میکنه. میگن همه علما و خوبان شام سنی و شیعه بیان غسل بکنن، لباس تمیز بکنن تنشو، به دست هر کی قفل در حرم باز شد، خود همون بره قبر رو باز بکنه و بدن رو از تو قبر در بیاره. همه جمع شدن، قصد کردن، لباس مرتب پوشیدن، قفل به دستش که باز نشد غیر از سید ابراهیم دمشق، سید بود. میگه که اومدیم بعد وارد شدیم، کلنگ رو داد دست بقیه، گفت شما بزنید، هر کی زد دید نشباف، تا سید زد کلنگ اثر کرد، قبر رو شکافتن، از رو بخونم براتون. میگه که حرم را خلوت کردن، لحد را شکافتن، دیدن بدن نازنین مخدره، بین لحد و کفن آن مخدره مکرمه صحیح و سالم است. سالم بودنش معنا داره، میگم براتون یعنی چی. سالم است یعنی بدن پوسیده نشده، نه یعنی سالمه، میگم یعنی چی. آب زیادی جمع شده، سید اومد لحد رو کنار آورد، رو زانوش گذاشت، بچه رو 3 این بچه تو بغل او بود، 3 متصل گریه میکرد سید ابراهیم دمشق. از اعجاز حضرت رقیه این بود که 3 نیاز به قضا و قضا و حاجت پیدا نکرد، فقط موقع نماز بچه رو میذاشت زمین، وای مصاد نماز میخون، دوباره میمد بچه رو دست میگرد. اینجا میگه که میگه دیدم بدن این بچه جای سالم نداره، همه تن کبود، 3 فقط نگاه میکرد گریه میکرد، مگه چقدر زدم، مگه چطور زدم. مگه با چی زدم؟ که این ماجرا پخش شد. بقیه شو احتمالا نشدیدین، بگم براتون اینجاش دردش بیشتره. میگه که سید هادی خراسانی تو کتاب معجزات میگه که ما یه شبی تو دمشق پشت بوم خونه خوابیده بودیم، یه ماری اومد دست یکی از اقوام ما رو زد. یه مدتی محلی که مار زده بود درد میکرد، خوب نمیشد. بهش گفتن یه سیدیه به اسم سید عبدالامیر، برو پیش اون. در پیش سید عبدالامیر، سید عبدالامیر یه دست روی دست این کشید، دستش خوب شد. پرسیدن که آقا چرا تو دست کشیدی خوب شد؟ گفت دست من ماجرا داره. گفتن ماجراش چیه؟ گفت من نوه سید ابراهیم دمشقیه، چون جد من دستش رسید به تن کبود رقیه، ما دستمون اینجور شد خاندانمون که دستمون بخوره به تن ناقصی خوب میشه. ببین دست رسید به دست رقیه خوب شد. دیگه اذیتت نکنم، معطلت هم نکنم، اون دست خوب شد ولی اون دست رقیه هیچ وقت خوب نشد. این دست دیگه برای این بچه دست نشد، این دست دیگه بالا نیومد، یه جوری زد. نه دست به دیوار گرفت، دست به دیوار هم نمیتونست. مثلا بعضی گفتن حتی اینجور نبود سر رو بغل کنه، تو بغل بذاره، صورت رو برد و سر رو برد بذاشت، لبا رو بذاشت رو لبای بابا. دیگه هرچی این بچه رو تکون دادن، دیدن تکون نمیخوره. السلام علیکه یا عبدالله. سلام، اشکال نداره، شب جمعه است، مادرش هم کربلا است، ما میشد و کربلایی بشیم امشب. امشب هم یه مادری میاد حرم، دست به پهلو، دست به دیوار، اون مادرم دیگه دست براش دست نشد. امام صادق فرمود یه جوری تازیانه دور دست مادر چرخی که ان نهد دملوک، انگار مادر ما بازو بند بسته بود. لطف فنای علیکم انی سلام الله ابدا، ما بقیت السلام.